أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد و اهل بیته اطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتمنا و من اعدائهم نتبرع الی الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی و دانشگاهی، عزیزان سپاهی و فرهنگی، برادران و خواهران را گرامی می‌داریم. امیدواریم خدای سبحان به همه شما و عموم علاقمندان قرآن و اسرت شرح صدر عطا کند، اونچه خیر و صلاح و فلاح شما و امت اسلامی است به شما و امت اسلامی عطا کنه. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول مربوط به مسائل اخلاقی بود، بخش دوم شرح کوتاهی از بیانات نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه که تقریبا اون هم سبقه اخلاقی داشت. در بحث‌های اخلاقی به این نتیجه رسیدیم که اخلاق یه امر حقیقی است، اعتباری نیست، زیرا انسان یه موجود حقیقی تکوینی است اولا، و در صراط تکامل هست ثانیا، و موجود حقیقی تکوینی را نمی شود با امور اعتباری کامل کرد. ثالثاً اخلاق که مکمل انسان است حتما باید به حقایق تکیه کند. رابعاً اون حقایقی که تکیه‌گاه اخلاق است که فن اخلاق از اونها استفاده می شود و در قیامت به اونها برمی گردد، اون چه در این نوبت مطرح است آن است که برابر قرآن کریم خدای سبحان این قوای درونی ما را به عنوان نعمت و عطیه الهی آفرید و از این عطیه و نعمت باید حد اکثر بهره صحیح را برد، اینها را مدیریت کرد. مثلا آب یه نعمت بسیار خوبی است، آتش یه نعمت بسیار خوبی است، ولی باید آب و آتش را مدیریت کرد که نه طغیان کنند، سیلی راه بیاندازند، نه تعدی کنند، آتش سوزی راه بیاندازند. آتش بد نیست ولی در جای خود باید باشد. آب بد نیست ولی در جای خود باید باشد. اگر این آب را مدیریت نکردند و سد نساختند، یه سیل خانمان براندازی راه می افته، آتش هم به شرح زن. وهم ما و خیال ما در بخش اندیشه، شهوت ما و غضب ما در بخش انگیزه، اینا آب و آتش هم. اگر عقل اینها را مدیریت کرد، همه اینها در جای خود کاربری دارند و نافع هستند، و اون چه که توانست این دفاع مقدس 8 سال را به سامان ببرد نیروی غضب بود به رهبری عقل، که این نیروی دفاع و نیروی غضب فرمان شهامت و شجاعت و جهاد میدهد به دستور عقل. و اگر عقل این نیروهای اندیشه و انگیزه را مدیریت نکند، این نیروها به جای اینکه علیه دشمن به کار بروند در داخل خود مشکل ایجاد میکنند، در خانواده، در محل کار، در محل فرهنگی، در محل آموزش و پرورش این رخنه میکنند و نظام را به هم میزنند. بعد از اینکه این خطوط کلی را قرآن کریم تبیین کرد به ما فرمود اگر کسی خلاف کرد و معصیت کرد و ظلم کرد، چه در بخشای فرهنگی و علمی که به اندیشه برمیگردد، چه در بخشای عملی که به انگیزه برمیگردد، اولین خطر دامنگیر خود انسان میشود. حالا به عنوان نمونه چند آیه رو مطرح کنیم. فرمود به این که راهی را که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه ارائه کرد، راه توحید است و معرفت است و عدل است و احسان، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگر کسی از آیین ابراهیم خلیل و دین اون حضرت که دین توحیدی است اعراض کرد، اولین خطر آن است که خود را سفیه کرد، یعنی جلوی رشد علمی خود را گرفت. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. در بخش های دیگر فرمود من اهتدا فانما یهتدی لنفسه. اگر کسی به راه راست حرکت کرد به سود خود قدم بر می دارد، و اگر کسی کور شد این کوری به زیان اوست، برای اینکه راه و شاه را نمی بیند. و من عمیه فعلیها. اصل جامع این امور را در سوره مبارکه اسراء بیان کرد، فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. این لام لام اختصاص است، نه لام نفع. اگر لام نفع بود می فرمود و این اساتم فعلیها، در برابر له علیه است، ولی چون لام لام اختصاص است میگویند این کالا مال این مکتب است، مال این مسجد است، مال این شخص است. این لام اختصاص سود و زیان را نمی رساند. عمل مخصوص عامل است، عامل را رها نمی کند. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. این یه متن نیست که آیات دیگر این رو شرح می کند. در بخش ظلم این چین است، در بخش مکر این چین است، در بخش پیمان شکنی این چین است. آیاتی که در این سرشته یاد شده اخیر مطرح است، اینا به منزله تفصیل اون اجمال یا شرح اون مثلن. اگر در سوره مبارکه اسراء فرمود عمل زنده است یک، و موجود زنده در نظام تکوین سرگردان نیست دو، به جای مرتبط است سه، اونجا فقط به فقط عامل این عمل از چهار، عمل عامل را رها نمی کند. اگر در بخشای دیگر فرمود لیس للانسان الا ما سعا، به دنبال همین اصل جامعی است که در سوره اسراء بیان کرد. اون وقت این متن را در آیات دیگر شرح داد، فرمود انما بغیکم علی انفسکم. اگر کسی ستم کرد، چه در خانواده نسبت به بچه ها، چه در محل کار نسبت به کارگر، چه در محل آموزش و پرورش نسبت به زیر دستان، چه در محلهای دیگر، فرمود هر کس ستم کرد بر ضرر خود ستم کرد. با کلمه حصر این مطلب را بیان کرد، انما بغیکم علی انفسکم. در آیه دیگر مسئله مکر و خدعه و نیرنگ و فریب را مطرح می کند. فرمود ولا یهیق المکر السیء الا باهله، اگه کسی نقشه بکشد که رقیب را از پا در بیاورد، این مکر این نقشه قبل از هر چیز و هر کس دامنگیر خود مکار می شود. ولا یهیق المکر السیء الا فاهله. در بخش سوم راجع به پیمان شکنی با رهبران الهی بود، نسبت به وجود بارک هسته امیر سلام الله علیه یه عده قاصد بودن، یه عده مارق بودن، یه عده ناکس بودن. به نحو جامع و اصل کلی در قرآن کریم آمده است انما ینکسو علی نفسه، اگر کسی پیمان شکنی کرد، این پیمان شکنی مستقیماً و اولاً به بلاواسطه زیانش دامنگیر خود او میشه. خب این طوائف از آیات به منزله شرح اون متنن که در سوره اسراء فرمود هیچ عملی رها نیست، وقتی رها نبود میفتد تو خط تولید و به جایی مرتبط است و اونجا فقط به فقط عامل است. اینها عناصر محوری بحث اخلاق است که اگر کسی بداند اندیشه او دامنگیر خود اوست، انگیزه او دامنگیر خود اوست، گفتار او، رفتار او، کردار او، نوشتار او اگر بد بود اول آسیب به خود او میرساند، خب یقینا خودش اصلاح میکند. به صورت حصر فرمود لا یهیق المکر السیء الا باهله. به صورت حصر فرمود انما بغیکم علی انفسکم. به صورت حصر فرمود من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. این آیات نشان آن است که هر گناهی را که انسان انجام میدهد اولا در حوزه درون خود یه افت و آفتی ایجاد می کند، خودش رو از پا در می آورد، مثل اینکه کسی خانه خود را منفجر کرد، البته آسیبش هم به خانه همسایی می رسد، 4 تا 6 از خانه همسایی هم می شکند، اما کل خانه او و اهل خانه او ویران شده هم. بنابراین این نیروهایی که ذات اقدس اله به ما داد همه رحمت و نعمتن، برای همه اینها یه امامی فراهم کرد به نام عقل که اینها به رهبری و امامت عقل کار انجام بدن. اگر در بعضی از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه و ائمه دیگه که گاهی تاره دارن که العقل و قائد، العلم و امام، العقل و امام، العلم و قائد، این تعبیر ها هست، یعنی عقل قیادت و رهبری را به عهده دارد، امامت این شؤون مادون را علم و عقل به عهده می گیرد. اگر علم و عقل امامت این شؤون را به عهده گرفتن، اینا را به خوبی مدیریت می کنن. حالا می رسیم به نامه 12 که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در نهج البلاغه نقل کرد. این نامه تقریبا اصلش 2-3 سطر بیش از این مقدار است. اونها چون به نظر مرحوم سید رضی مهم نیامده اونها را نقل نکرد. اصل اون نامه که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه برای معقل ابن قیس ریاهی نوشت، شرحش این است: معاویه که دسیسه ای کرد وجود مبارک هست امیر با براهین او را مجاب کرد که ما در قتل عثمان هیچ دخالتی نداشتیم، تا اونجا که ممکن بود مردم رو به آرامش دعوت کردیم ولی اثر نکرد. شما با اینکه سالیان متمادی از طرف عثمان مسئولیت داشتی، مأموریت داشتی، نیروی نظامی در اختیارت بود، هیچ حرکت نکردی، به طرف مدینه نیامدی و هیچ قدمی هم در یاری عثمان را نداشتی، الان پیرهنشو بهانه کردی. بعضی که وجود مبارکه هست امیر او رو مجاب کرد و او دست از این حیله بر نداشت و شروع به جنگ کرد، وجود مبارکه هست امیر در پاسخ اون ناروایی های او معقل ابن قیس ریاحی را با 3000 سرباز به طرف شام فرستاد. وقتی که معقل را خواست به طرف شام بفرستد که به عنوان فرمانده لشکر بود، این نامه را برای او نوشت. این معقل ابن قیس از شیعیان حضرت امیر سلام الله علیه است و قبل از خلافت وجود بارکه حضرت امیر تو دستگاه های نظام اسلامی فعالیت میکرد. برای فتح شوشتر همین معقل ابن قیس ریاحی را به همراه بعضی ها فرستادن به ایران. اگر میبینید در بخشای وسیعی از ایران این مردم به استقبال اسلام رفتن، برای اینکه این گونه از بزرگان آمدن پیام قرآن و اسرت را آوردن. و در جنوب که شما میبینید نام بارکه است امیر سلام الله علیه خیلی طرفدار دارد، اونجا مهد تشیع شد و علی ابن مهزیارها تربیت شدن و مانندان به برکت همه این سربازان علوی است. هر جا سربازان تیم و علی رفتن آثار تلخ خودش داشتن، هر جا شیعیان وجود بارکه است امیر آمدن اونها کاملا از زرتشتیت به تشیع آمدن، دیگه فاصله بین اون حالت قبلی و حالت تشیع نبود. غرض آن است که این معقل ابن قیس ریاحی یه سابقه درخشانی دارد. وجود بارک هستمی نامی که برایشون نوشتن بعد از اینکه اون عنوان نامه را مرقوم فرمودن، معمولا این چنین می نوشتن: نامی است من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الى عاملهی مثلا معقل ابن قیس. این در اول نامه بود که نامی است از طرف بنده خدا به نام علی که امیر مؤمنان است. در صدر نامه آمده است: اتق الله الذی لا بد لک من لقائه ولا منتها لک دونه. همون از خدا بپرهیزد، به تقوای خدا و پروای الهی رعایت کن که حتما به لقای الهی میروی یک، و قبل از ملاقات خدا جایم توقف نمی کنی و نمی ایستی دو که بعد نفسی تازه کنی. این چنین نیست. انسان همین که حرکت کرد مستقیما پایان سیرش لقاء الله است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. هیچ توقفی هم در بین نار نیست. مرگم به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست. انسان که میمیرد معناش این نیست که این متحرک یه چند سواهی نابود میشود دوباره زنده میشود. انسان همیشه زنده هست که زنده است که زنده است. منتها بعد از مرگ با مرگ این بدن میپوسد، با بدن برزخی زنده است، دوباره در قیامت با همین بدن اولی برمیگردد. در هیچ لحظه انسان نابود نمیشود و مرتب در سیر است تا به لقای الهی برسد. پس مرگ نه به معنای نابودی است یک که بعد خبری نباشد چون که ملحدان میپندارند، و نه معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف است دو، یعنی این متحرک یه چند سباهی در دنیا زنده است بعد نابود میشود دوباره خدا رو زنده میکند. از این سنخ نیست. انسان برای همیشه زنده است، منتها در دنیا با این بدن، بعد از مرگ با بدن برزخی، در قیامت با همون بدن اصلی. فرمود لا بد لک من لقائه ولا منتها لک دونه. پس با این خدا شما در روبرو هستی، مرتب داری به خدمت خدا می روی. ولا تقاتلن الا من قاتلک. درست است که الان شما مقتدرید و سلاح دست شماست، ولی فقط با کسانی بجنگید که به جنگ شما آمدن. و سر البردین، و قبر به ناس. بردین که تسلیه است یعنی دو طرف روز که هوا بارد و خنک است. صبح هوا خنک است، عصر خنک است. فرمود صبح که هوا خنک است حرکت کنید، عصر که هوا خنک است حرکت کنید. این بردین همون ابردین همون صبح و عصر است. و قبر به ناس، این غائره همون غائله است. در بعضی از آیات قرآن کریم دارد عذاب ما می آید و هم غائلون. این غائلون به معنی قوم نیست، از غیلوله است. یعنی اینها در حالی که در خواب غیلولن، غیلوله اون استراحت وسط روز رو میگن، غیلوله اون فاعلش میشه و هم غائلون. اینها در حال استراحت غیلوله ان که عذاب ما دامنگیرش میشود. این غائله که با قاف است به معنای خواب غیلوله و استراحت وسط روزه است، از او به غائره هم یاد می کنن. حضرت مد و قبر به ناس یعنی در هنگام غائره در وسط روز که نیروها باید استراحت کنن حرکت نکنید. این نیروهاتون یه مقدار آرامش بگیرن، آسایش داشته باشن، در دو طرف روز حرکت کنید. و روه به سیر، پس زمان سیر که مشخص است. نحوه سیر هم اینه که تون نرانید، هم مرکوبها را خسته کنید، هم نیروها را سو در بیارید، این کار را نکنید. ولا تسر اول اللیل، وقتی که شب فرا رسید دیگه استراحت کنید، چون شب را خدا برای آرامش و استراحت قرار داد. سحر که هوا خنک می شود و شما بعد از استراحت از خواب برخاستید، هنگام سحر و اول صبح حرکت کنید. ولا تسر اول اللیل فإن الله سبحانه وتعالى جعله سكنا و قدره مقاما، خداوند شب را برای آرامش و استراحت قرار داد و او را جای مقام و استادن و توقف و مانند اون قرار داد. جا برای حرکت نیست، زمان حرکت نیست. خب گاهی انسان مجبور می شود که بر شیفت شب کار بکند، ولی اگر مجبور نشد، این روایات تو باب اجاره هست و در باب کسب هست و در باب کار هست، بر هم صاحب وسائل این روایات اونجا نقل کرد که اگر کسی حق چشم خود را ادا نکند شب کار بکند، کسب او تعبیر تندی در روایت دارد، نفی حلیت شده است که این بزرگان حمله بر کراهت کردن. خواهی یک وقت است کسی مجبور است یا در جای ناچار یه دبات شیفت شب باشن، اون حسابشون جداست. وگرنه انسان برای تکاثر در انبال هم شب بکوشه هم روز، اونجا نهی شده است. خب فرمود و قدره و مقامن لا وعنن، وعن یعنی کوچ کردن. یوم زعنکم که در قرآن دارد، زعن یعنی کوچ کردن، اقامت در برابر زعن است یعنی آرام گرفتن. فرمود در اول شب فعره فیه بدنکه و ربه رهرک، هم برای آسایش خودت هم برای آسایش مرکوبها سر شب را انتخاب بکن. اول شب حرکت نکنید، مقداری از شب را کاملا استراحت کنید. در آخر شب که سحر هست و خنک هست، خب در اون منطقه اینطور بود، یا اول صبح عازم حرکت باشید. فیضا وقفت هین ینبته السحر او هین ینفجر الفجر فسر على برکت الله. حالا یا میخوای سحر حرکت کنی یا اول فجر و اول صبح حرکت کنی، على برکت الله حرکت کن، به نام خدا حرکت کن. این مال حرکت. وقتی با دشمن برخورد کردید، برخوردتون اینجور باشد: فإذا لقيت العدو فقف من اصحابک وسطا. همین حضرت در نامه دیگر دستور جداگانه داد که هرگز شروع به جنگ نکنید، اول اتمام حجت کنید، دعوت کنید به حکمت و موعظه الحسنه. وقتی اتمام حجت کردید اونها نپذیرفتن، اونگاه زمینه جنگ فراهم می شود. ولی قبل از اتمام حجت، قبل از سخنرانی، قبل از اقامه برهان، هرگز داعیه جنگ نداشته باشید. حالا هم که می خواهید جنگ کنید، آرایش جنگیتون به این سبب باشد: فإذا لقيت العدو فقف من اصحابک وسطا. برای اونها قبلا یه میمنی درست میکردن، میسره درست میکردن، فهمود تو وسط این نیروها باش، نه پیشا پیش نیرو، نه دنبال نیرو. پیشا پیش نیرو باشی زودتر در معرض خطری. وقتی تو کشته شدی اینا متفرق میشن. متفرق میشن معناش نیست که فرار میکنن، یعنی اون شیرازهشون به هم میخورد. این که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه به قمر بنی هاشم سلام الله علیه ما که از حضرت اجازه گرفت، وجود مبارک سید شهدا اجازه نداد، فرمود نه تو فعلا میدان نرو. ازا مزیت تفرق عسکری، اگر تو بری لشکرم پراکنده می شود. نه یعنی فرار میکنن، یعنی شیرازه لشکر به هم میخورد. من باید تا آخرین لحظه در کمال شهامت و نظم به جنگم. خب بالاخره پرچمدار باید باشه دیگه. فمود ازا مزیته تفرق عسکری، نه یفر روم، نه اینا فرار میکنند. تا آخرین لحظه ما باید با نظم جنگ بکنیم و این شیرازی جنگ هم باید بمونه، یعنی محفوظ باشه. خب اینجا هم همینطور است. فرمود به این که فقف من اصحابک وسطن، هم کسانی که جلو هستن با تو رابطه داشته باشن، هم کسانی که دنبالن با تو رابطه داشته باشن، هم از تو دستور بگیرن، هم به تو گزارش بدن. از وسط جمعیت اگر فاصله بگیری، نه دستور گرفتن آسان است، نه گزارش دادن سهل. ولا تدنو من القوم دنو بمن یرید و ان ینشب الحرب، مبادا نزدیک لشکر بشی که اونا احساس کنن تو میخوای شعله جنگ را افروخته کنی. نه، برابر جنگ نیست، برابر دعوت به دین است. اگر اونها حمله کردن شما باید مقاومت کنید. مبادا پیشا پیش همه برید رجز خانی کنید که گویا میخواید شعله جنگ را افروخته کنید. ولا تدنو من القوم دنو و من یرید و ان ینشب الحرب ولا تباعد عنهم تبا و من یهاب البعث، مبادا از سپاه مخالف اینقدر فاصله بگیری، ته لشکر باشی، اونطوری که افراد ترسو از جمعیت دشمن فاصله میگیرن. نه، این دو نباش. بس یعنی جنگ، یعنی خطر. این که در بس صابرین حین البس یا فی البس های بس در رای و حین البس، یعنی این حمله اونجا که خاکریز دفاعی است. فبود خیلی اونجا نزدیک نباش. خب ولا تباعد عنهم تباعد، کسی که از جنگ حراسی دارد. فعلا با این 3000 لشکر در اون شرایط باش، حتی یعتیه که امری، تا دستور جدید من، تا اطلاع جروی برنامه‌تون همین است. ولا یحملن نکم شنعانهم علا قتالهم قبل دعائهم بل اعزار الیهم. درست است اینا ناکسند، درست است اینها ظالمند، درست است توطئه کردند، ولی قبل از اسمام حجت، قبل از دعوت، قبل از اینکه عذر اینها را به پایان ببرید، چه به جنگ نکنید. ولا یحملن نکم، اینا همشون برابر همون آیات قرآنی است که ولا یجتمن نکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا و اقربوا للتقوا. اگه با یه عده خصم و دشمن هستید، اون دشمنی وادار نکند که شما از مرز عدل فاصله بگیرید. این کار را نکنید. شنعان و غضب و کینه عده شما را وادار بکند که اینها را قبل از دعوت به اسلام و قبل از اتمام عذر و اتمام حجت با اینها بجنگید. تا اینجا پایان نامه 12 است که امیدواریم خدای سبحان به همه ما توفیق صحیح نسبت به علم و عمل صالح مرحمت بکنند. خدا یا امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. جوانهای ما، نوجوانهای ما، همه را در سایه لطف ولیت از هر خطری محافظت بفرما. امنیت کشورهای اسلامی مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، سوریه، فلسطین، غزه، مخصوصا در بخش‌های اخیر مصر، تونس، اردن، بحرین، کویت، یمن، تمام کشورهایی که وحدت اسلامی را به راه انداختند، امنیت همه اینها را در سایه ولیت تأمین بفرما. همه اینها را مشمول عدی زاکه امام زمان قرار بده. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن و اقتصاد و ازدواج جوانها را به لطف الهی برطرف بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بیکرانت با اولیا محشور فرما. مرزای مسلمان ها بالاخص منظورین را لباس شفا بپوشان. حوائج دنیا و آخرت همه را برآورده به خیر بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.